بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روز گذشته یه بحث مقدماتی داشتیم. من در چند جمله خلاصه اون رو نقل کنم که اونهایی که نبودن در جریان بحث قرار بگیرند. گفتیم برای حرمت در باب نکاح 6 سبب است. اول محرمات نسبیه است، دوم محرمات رضای، سوم مصاهرت، چهارم استیفاء العدد، چهار تا نکاح دائم شد دیگه بعد از اون حرام، پنجم لعان که سبب حرمت ابدی می شود، ششم کفر که آن هم مادام کافر است حرام است. سال گذشته نسب رو شرح دادیم، فعلا سراغ دومین بحث می رویم که مسئله رضای. این مسئله سابقا محل ابتلاع بیشتری بود، من جهاتی الان هم که محل ابتلاع کمتر شده از جهاتی، از بعضی جهات بیشتر از سابق. به هر حال مرحوم امام قدس سره مانند جمعی دیگر از فقها وارد مسئله رضا که می شود، صاف میره سراغ شرایط. اصل این که رضا مایه حرمت هست بحث نمی کنه، میرن به سراغ شرایط. اولین شرط این است که لبنی بوده باشد و از فحلی بوده باشد و از چیز از نکاح مشروعی بوده باشد. میان سراغ شرایط. چرا؟ به دلیل اینکه اصل مسئله مسلمه، حرمت ناشی از رضا اجمالا مسلم و از ضروریات دین اجمال، ولذا اصلش صحبت نمی کنن، میرن سراغ شرایط. ما به دلیلی که خواهید دانست میریم سراغ اصلش رو ثابت کنیم و بعد بریم سراغ شرایط. گفتیم به طور اجمال سببیت رضا نسبت به حرمت ابدی به 3 دلیل قطعی ثابت می شود. دلیل اولش اجماع، بله ضروره من الدین، ضرورت مذهب شیعه نیست، ضرورت دینه که مسئله رضا از اسباب تحریمه. دلیل دومم آیه شریفه 23 سوره نساء بود، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، که دو مورد گفته. ما گفتیم به دلالت التزامیه دو سه مورد دیگر را هم میتوان از آن فهمید. ولی علی کل حال عام نیست، خاص آیه. عرض کردم چون مسلم بوده بحث نکردن، دلیلش یه ضرورت یه دلیل، از اجماع بالاتر ضرورت، چون ضرورت هم نوعی اجماعه، اجماع اجماع العلماء، ضرورت اجماع المسلمینه. دلیل دوم کتاب الله بود. مهم دلیل سومی که کار با اون داریم فعلا امروز، دلیل سوم روایاته، الروایات المتواتره. منتها دو قسمی، روایات عامه است یعنی عمومیت داره، و روایات خاصه که در موارد خاص وارد شده. روایات عامه که به طور مطلق متعرض این مسئله شده میخوانیم، روایات خاصه که شرایط و خصوصیات و فروع و شاخ و برگ رو بیان میکنه و از اونها ثابت میشود که اصل مسئله مسلم بوده. و هر دو قسم از احادیث هم از طرق شیعه نقل شده، هم از طرق اهل سنت. روایت عامه خاصه از طرق عامه و خاصه نقل شده. فعلا رفتیم سراغ روایات عامه. گفتیم روایات عامه به سه تعبیر وارد شده. یه تعبیرش یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب عامه، هرچه از نسب حرام میشه معادل آن در باب رضا هم حرامه. در تعبیر دومی آمده یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه، به جای نسب قرابت است. یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. در تعبیر سوم الرضاء لحمت کلحمت النسب، لحمه در لغت معانی زیادی داره، اصلش از ماده لحمه، لحم. لحمه معانی متعددی داره، یکی از معانی لحمه اون پودی است که در پارچه به کار می رود، که در بحث گذشته گفتیم پارچه، قالی، امثال اینها یه رشته های عمودی داره، یه رشته های افقی. عمودیشو در فارسی میگن تار، افقیشو میگن پود. تار و پودشو در هم زد یعنی رشته های عمودی و افقی هر دو. عرب صدا و لحمه میگه، گاهی هم لحمم گفتن، اختلاف بین ارباب لغت که لحمه است یا لحمه است یا هر دو صحیح. صدا اون رشته های عمودیه، اینا از هم جداست، ربطی با هم نداره. اما لحمه که این پود وقتی آمد درش دویده شد، تمام این رشته ها رو به هم پیوند میده، تارهای مستقیم را به قول قالیبافا چله رو به وسیله این پودها به هم پیوند میدن. لحمه است. حدیث که میگه الرضا لحمتون که لحمت نسب، یعنی همونطور که نسب مانند لحمه و پود انسانهای مستقل از هم و با هم مربوط می کند، رضا هم انسانهای مستقل از یکدیگر رو به هم پیوند می دهد، از این تار و پود پارچه بافته میشه یه پارچه متصل، خانواده واحدی میشه، جمع واحدی میشن بعضهم من بعض. تعبیر اول در روایات زیاده، شیعه سنی خیلی دارن، خود تعبیر اول متواتره، یحرم من الرضا ما یحرم من النصب. تعبیر دومم در چند تا روایت داریم، یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. اما تعبیر سوم رو هنوز در کتب روایی پیدا نکردیم. مرحوم نراقی در مستند به عنوان روایتی از پیغمبر، اونم روایت معتبر، اینو نقل کرده. من عبارت نراقی به خدمت شما بخوانم: در جلد 16 مستند صفحه 226 میخوانیم ورده فی سنت المقبوله. تعبیر رو دقت کنید، ورده فی سنت المقبوله انه صلی الله علیه و آله و سلم انه قال الرضاء لحمه کلحمه نسب. این در کتب فتوا هست، اما در کتب روایی تا اینجا هنوز پیدا نشده. حالا اولین جایزه رو بذاریم امسال، و اولین مسابقه برای پیدا کردن سند این حدیث از رضا لحمتون که لحمت نسب لحمه، نه در کتب فقهی، در کتب روایی، یا شیعه یا اهل سنت بگردید ببینید. جایزش کما سبقه، جایزش خوبه انشاءالله الرحمن. بگردید انشاءالله الرحمن این حدیث رو ببینیم پیداش میکنید یا نه، احتمالا پیدا بشه. علتی که مرحوم نراقی از متأخرینه، نمیتونیم بگیم وصل الیه ما لم یصل الینا، لابد توی منابعی دیده، اونم میگه فی سنت مقبوله، فی سنت المقبوله، حتی سندش رو هم تقویت میکنه. به هر حال خب بریم سراغ اسناد این روایت. این روایت اسنادش خیلی زیاده. اول تعبیر اولی، تعبیر اولی از رضا لحمتون که لحمتن، ببخشید، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، صاحب وسائل در همین جلد 14 در باب اول رضا از 7 در 7 اینو نقل کرده، از برید ابن معاویه 1، ابی الصباح کنانی 2، داوود ابن سرحان 3، عبید ابن زراره 4، عبدالله ابن سنان 5، حلبی 6، عثمان ابن عیسی 7. 7 روایت در باب اول است. باب اوله، من دیگه نمیخوام اینا رو بخونم، مطالعه میکنید، نیاز به خوندن نیست. تو همه اینا داره یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. بعضیش عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعضیش از امام صادق، بعضی عن ابوالحسن که احتمالاً ابوالحسن موسی بن جعفر باشه، بعضها عن رسول الله و بعضها عن صادق و بعضها عن ابوالحسن علیه السلام، احتمالاً ابوالحسن القاضی. او رضا علیه السلام. این برید ابن معاویه، برید ابن معاویه تل اجلی، برید معروف، برید ابن معاویه اجلیه. بعد خب اسنادش هم بعضیش هم صحیح است و منصر به اینها هم نید. این تنها در این باب اول از ابواب رضا مرحوم صاحب وسائل این هفت حدیث رو نقل کرد. و اما تعبیر به الرضا، یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه، این هم در همین باب اول در حدیث 2 و 9 آمده. در حدیث 2 و حدیث 9 از ابواب حدیث 1، باب 1 از ابواب رضا. این حدیث حدیث 2 اینه: ان عبدالله ابن سنان زارن سالشان معتبر است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعتو یقول یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. حدیث 9 همین باب 1 باز ان عبدالله ابن سنان، منتها راویش عبدالله ابن مغیره است در اینجا، مغیره است. ان ابی عبدالله قال یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. البته احتمالا یه حدیث بوده باشد که روات از عبدالله ابن سنان متعدد و مختلف هست. مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک ظاهرا معتبره، مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک روایاتی آورده از پیغمبر اکرم. من 2 حدیثشو بخونم. حدیث اولیه که باب 1 از ابواب رضای، از ابواب رضا، کتاب مستدرک، اونم جلد 14 است. ان دعایم الاسلام، دعایم الاسلام هم مرسلنه، روایتش مرسله است. روینا ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان آبائه، روینا عن جعفر ابن محمد عن ابي عن ابائه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. اینو به صورت مرسل نقل کرد. ها برگشتم به تعبیر اول. نه، ما تعابیر تمام کردیم از وسائل، حالا رفتیم سراغ مستدرک، برگشتیم به تعبیر اول. مستدرک فقط تعبیر اول رو داره. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، روایت مستدرک میخوام بخونم، نه تعبیر سوم، همون تعبیر اوله. خب این رو در روایت دائم الاسلام دیدی. حدیثی هم از کتاب اوائل العالی نقل میکنه عن سعید ابن المسیب. این حدیث رو دقت کنید که عامه هم کرارن در کتاب هاشون این حدیث رو نقل کردن به عبارات مختلف. عن سعید ابن المسیب عن علی ابن ابی طالب قال قلت یا رسول الله، خدمت پیغمبر عرض کردم یا رسول الله حلک فی بنت عمک حمزه. از این حدیث و احادیث متعدد دیگری در میاد، عده زیادی آمدن به پیغمبر پیشنهاد کردن این دختر عموت بگیر، دختر حمزه، تعبیرم میکردن جمال و کمالش، سلامت قریش، چرا این دختر عموت دختر حمزه رو نمیگیر؟ پیغمبر فرمود من و حمزه برادر رضایی هستم، این دختر برادر منه، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، کسی که دختر برادرش نمیتونه بگیره. اصراری بود از افراد مختلف، کتب عامه خیلی متعدد این حدیث رو نقل کرده، پیشنهاد به این که این دختر حمزه رو بگیر و این که دختر حمزه در جمال و کمال سلامت قریشه. پیغمبر فرمود من چرا میتونم اینو بگیرم؟ ما با حمزه برادر رضایی هستیم، نمیتونی این دختره برادر من میشه. حلک فی بنت عمک حمزه، یعنی حلک میلون ارادتون، تمایلی داری خواستگاری کنی؟ فانها اجمل فتات فی قریش، جمال و کمالش در حد اعلاست. فقال، پیغمبر فرمود اما علمت ان حمزه اخی من الرضاعه، نمیدونی من شیر حمزه رو خوردم؟ یا حمزه، مثلا حمزه که شیر پیغمبر نخورده، پیغمبر حالا چطور بوده سن اقتضا میکرده که با عموش همشیر بشود؟ اما علمت ان حمزه اخی من الرضاعه و ان الله، شاهد ما اینه، اوناش مقدمه است، و ان الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب. اینم تعبیر اول در کتاب اول لعادی. این حدیث چهار بابیه، که چهار باب یک از ابواب رضا در کتاب مستدرک جل چهاردهم. و حدیث اول بود قبلی، حدیث دائم الاسلام، این حدیث که حدیث اول لعالی است، حدیث چهارمه. و اما در کتب عامه، اونها هم روایات عدیدهی نقل کردن، چندین روایت از عایشه است. و روایت از عایشه هم یه داستان مفصلی داره که من اون داستانشو ننوشتم، اجمالا عرض میکنم. یه نفر مرد بیگانه وارد خانه یکی از همسران پیغمبر شد. عایشه دادش بلند شد، یا رسول الله، فلان مرد اجنبی وارد خانه فلان همسر شد. فرمود قصه ای نداره، این خواهر رضاییشه یا دختر رضاییشه، اینا پیوند رضا دارن، اینا محرم هم. بعدم فرمود یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب. بعد از آنی که عایشه اعتراض کرد مرد بیگانه نباید بیاید توی خانه همسر تو، حضرت فرمود این از خیشاوندان ماست و این رابطه خیشاوندی با همسر من داره. اون وقت ذیلش اینه، ما نوشتیم ما رواه عایشه عن رسول الله فی ذیل حدیث طویل، قال ان الرضاعت تحرم ما تحرم الولاده، شبیه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، ان الرضاعت تحرم ما تحرم الولاده. اگر بخواهید اسناد این روایتاش، چون عایشه به چند سند این روایت ازش نقل شده، این رو در سنن بیهقی جلد هفتم سنن بیهقی جلد هفتم صفحه 451 و 452 نگاه کنید، روایات عایشه هست. یه روایت هم از طریق ابن عباس دارن اونا که داستان حمزه رو میگه، دختر حمزه. ابن عباس خدمت پیغمبر بود، بعد راجع به دختر حمزه و جمال و کمالش صحبت شد. قال، شاهد اینجاست، باز مقدمه خبر رو من نقل نکردم، شاهد اینجاست. قال انها لا تحل لی، کی بر من حلال نیست؟ دختر حمزه. انها ابنت اخی من الرضاعه، دختر برادر منه، حمزه برادر رضایی منه. و ان الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب، و ان الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب. اینم در همون جلد هفتم و از سنن بیهقی و صفحه 451. و جالب این است که هم در بخاری و هم در صحیح مسلم هم نقل شده، یعنی این دو منبع بسیار مهم اهل تسنن، صحیح بخاری و صحیح مسلم، هم معنا رو دارن از پیغمبر. الا غیر ذلک، باز من تمام روایات رو ننوشتم چون مسئله روایات زیاد داره، مسلمه، متواتره، فقط خواستم نمونه هایی از روایات شیعه و روایات اهل سنت در کتب فریقین رو نقل کنم تا بدانید این روایت یه روایت متواتر و معروفی است که در کتب فریقین به تعبیرات گوناگون نقل شده. خب تا به اینجا بحث روایات رو تمام کرد. اینا روایات عامه بود، حکمش عمومی بود، اما روایاتی هم داریم شرایط رو بیان میکنه، خصوصیات رو بیان میکنه که مجموع اونها هم خودش یک کمیت زیادی است. روایاتی که در موارد خصوصی وارد شده شرایط و احکام و جزئیات و استثناءات رو بیان میکنه که اون هم کمیت زیادیه، بنابراین اون روایات با این روایات رو هم بریزی دیگه خیلی واضحه. بقیه هنا امرون، این مهمه، اینجا یه مطلب باقی ما وان این است که ما از این عبارتی که از پیغمبر اکرم و ائمه هدا نقل شده یک قاعده کلی میخواییم استخراج کنیم، که اینم یکی از قواعد فقهیه است که ما در کتاب قواعد الفقهیه ننوشتیم این رو، و اینجا اجمالا باید بحثش کنیم. یک قاعده کلی است منتها مخصوص باب رضایه، و اون قاعده ما یحرم من الرضا، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. برای توضیح این قاعده چند تا نکته لازمه. نکته اول عرض کنم و نکات دیگرشو بذاریم برای فردا، امروز خورده مختصر تر میخوانیم به خاطر اینکه در جلسه شروع سال تحصیل حوزه شرکت کنیم، منم باید یه مقدار اونجا صحبت کنم، بنابراین اگر خود کوتاه کنیم در روزهای آینده بیشتر خواهیم خون. اما نکته اول در این قاعده نکاتی هست. نکته اول تفسیر قاعده است. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب یعنی آیا تقدیری داره این عبارت یا همینه؟ معمولا بزرگان و فقها گفتن تقدیر داره. یحرم من الرضا نظیر ما یحرم من النسب. نسب و رضا که یکی نمیتونه باشه، نظیر او. یعنی مادر نسبی حرام، مادر رضایی هم حرام، خواهر نسبی حرام، خواهر رضایی هم حرام، عمه نسبی حرام، عمه رضایی هم حرام. یه نظیری گفتن اینجا در تقدیر، یحرم من الرضا نظیر ما یحرم من النسب. یعنی عمه، خاله، دختر، مادر، خواهر، بنت الاخ، بنت الاخت، جده، همین ها رو میگیره. حالا شما بخوای تخلف کن، تکلف کنی، هیچی در تقدیر نگیری، کار مشکلیه. ظاهرش این از کلمه نظیر، یعنی هر چه اونجا هست شبیهش اینجا هست، هر چه در نسب هست شبیهش در رضا هست. نه، یحرم حرمت ازدواج، فقط بحث حرمت نکاحه. هرچه از عناوین محرمه، به این عبارت بگم بهتره، هرچه از عناوین محرمه نسبیه داریم، در عناوین محرمه رضا هم جاری و ساری حرمت نکاح. و این عامه، تمام محرمات نسبیه رو میگیره، که از جمله مادر، خواهر، دختر، جده، عمه، خاله، بنت الاخ، بنت الاخت و نوه، نوه دختری، نوه پسری. نه عنوان، هر نه عنوان نسبی در رضا هم هست. هفتاش تو آیه است، دوتاش تو آیه 23 نیست در محرمات نسبیه. نه عنوان حرام داریم در نسب، که اون نه عنوان حرام در رضا هست. این اجمالا تفسیر قاعده، تا برسیم به نکات دیگر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.